سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان برای دسترسی به مراقبت های صحی با آزمون های جدی روبرو هستند. سازمان صحی جهان در اعلامیه گفته که این آزمون ها موانع جغرافیایی و کوهستانی، خراب بودن شرایط سرک ها در اثر زلزله، موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مشکلات مالی و اقتصادی پوشش مصارف زیاد حمل و نقل را شامل می شود. بر اساس ارقام سازمان صحی جهان، تا دیروز در اثر زلزله اخیر در افغانستان 1036 تن کشته و 2949 تن دیگر زخمی شدند. قرار است که نشست آنلاین زیر نام حفاظت از اقلیت‌ها در افغانستان امروز از ساعت 3 تا 4:15 به وقت ژنو دایر شود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به همکاری فریدم هاوس یا خانه آزادی مستقر در آمریکا این نشست را میزبانی خواهند کرد. بر اساس اعلامیه برگزار کنندگان این نشست، قرار است که ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، توماس نیکلاسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر، سیما سمر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت سابق افغانستان و یکی از اعضای جامعه سکه های افغان در آن اشتراک کنند. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، میگوید که پیکینگ به ایفای نقش و کمک با افغانستان در ایجاد یک حکومت فراگیر ادامه خواهد داد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه چین، وانگ یی دیروز در یک گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، گفته که چین در عرصه بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان همکاری شانگهای خواستار عدالت برای افغانستان خواهد شد. در اعلامیه در مورد کمک چین به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان جزئیات داده نشده. بیش از 10 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما جامعه جهانی تا اکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و بارها از طالبان خواسته تا یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند و به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند. تعداد تلفات حمله راکتی اخیر بر یک مرکز مزدحم خرید در شهر کریمنچوک در اوکراین به حداقل 18 تن رسیده و حداقل 60 تن دیگر هم زخمی شدند. دیمیترو لونین، والی منطقه‌ای، امروز گفت که در این حمله 36 تن دیگر نیز ناپدید شدند. اوکراین نیروهای روسیه را در این حمله به استفاده از راکت‌های دوربرد نوی تیو متهم کرده. تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد و از درگیری‌های شدید در شرق اوکراین گزارش داده می‌شود. رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو ناوقت امروز در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، گرد هم می‌آیند. این نشست 3 روزه مهمترین اجلاس سالیان اخیر ناتو خواهد بود. یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، دیروز گفت که در این نشست در مورد بسته جدید از کمک‌ها به اوکراین در زمینه‌های مختلف از جمله ارتباطات مسون، تکنولوژی ضد تیارات بی‌سرنشین و نفت توافق خواهد شد. قرار است ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در این گرد همایی سخنرانی کند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان، کان را همکارم جاوید فیضی میزبانی میکند.
فکر نو با جوانان.
سلام، با برنامه فکر نو با من جاوید فیضی خوش آمدید. حوادث طبیعی معمولا غیر قابل پیش بینی بوده و از قبل نمیتوان وقوع آن را پیش بینی نمود. رخدادهای طبیعی به مجموعه از حوادث زیانبار گفته می شود که منشأ انسانی ندارند. رخدادهای طبیعی را می توان به دسته های مختلف تقسیم بندی کرد که شامل زلزله، سیل، طوفان، رعد و برق، خشکسالی، آتشفشان و غیره می شود. با اساس گزارش سازمان ملل متحد، شمار تلفات ناشی از زلزله نیرومند در ولایت‌های پکتیکا و خوست به بیش از 1000 نفر رسیده است. آسیب دیده ها از این زلزله در وضعیت دشوار زندگی میکنند و سازمان های امدادرسان در تلاش کمک با آنها هستند. در این حال سازمان ملل متحد خواستار کمک اضطراری حداقل 15 میلیون دلار برای رسیدگی به آسیب دیده ها شده است. در چند روز اخیر ولایت های جنوب شرقی افغانستان گواه دو مورد زلزله بودند که مورد نخست آن اوایل صبح چهارشنبه هفته گذشته و مورد دوم آن 10 بجه صبح روز جمعه رخ داد. وزارت حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که افراد و نهادهای متعدد در داخل و بیرون از افغانستان کمک های را به زلزله زدگان افغانستان جمع‌آوری کردند. این در حالی است که زلزله زدگان در مناطق جنوب شرق افغانستان با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنند. در تازه ترین خبر گفته شده که زلزله صبح امروز بار دیگر ولایت پکتیکا را لرزانده است. یک مقام سیهی طالبان در ولایت پکتیکا میگوید که زلزله صبح امروز سه شنبه بار دیگر این ولایت را لرزاند. حکمت الله اسمت رئیس ساعت‌های طالبان در پکتیکا بر رادیو آزادی گفت ساعت 4:15 صبح امروز زلزله شدید در پکتیکا رخ داد. تا حال از کشته و زخمی شدن کسی در این زلزله گزارش نشده است. با گفته مقامات طالبان در زلزله هفته گذشته در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر جان دادند و شمار زخمیان حدود 3000 تن گفته شده است. در فکر نو امروز با مهمانانم گپ می‌زنیم که این گونه رویدادها در این گونه رویدادها جوانان چه نقش را می‌توانند داشته باشند، چگونه یک برنامه منظم برای کمک رسانی تنظیم و ترتیب شود و جوانان چگونه این برنامه را مدیریت کنند. جوانان در داخل و خارج از افغانستان از چه راه‌هایی می‌توانند با هموطنان خود در این گونه رویدادها کمک نمایند و سهم خود را ادا کنند. مهمانانم در برنامه اینها هستند: عاشق الله وزیری، مسئول بنیاد جوانان رضاکار، مینا ممتاز، فعال رسانه‌ای، خلیل رؤوفی، فعال مدنی و راضیه بارکزی، فعال مدنی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. بحث را با بانو ممتاز آغاز میکنیم. بانو ممتاز، فعالیت و حضور جوانان را در همچو حوادث برزی که بر مردم کمک رسانی کنند چگونه میبینین؟ چقدر مهم و مؤثر است؟
در نخست سلام دارم خدمت شما آقای فیضی و همه شنونده های عزیز. امید دارم که همه خوب و صحتمند باشن و عرض تسلیه دارم به خانواده های عزیزی که عزیزان خدا در این حادثه المناک از دست دادن و شفای عاجل از خداوند منان به تمام زخمیان این حادثه خوانستم. امید دارم که چیز در صحتیاب شون و میم روی سوال شما. خب قسمه که در بخش های مختلف جوانان مسئولیت دارن و همچنان نقش خیلی مهم دارن، در چنین حوادث هم جوانان نقش فعال دارن، مخصوصا جوانان که در بله
مشتم بانو ممتاز بفرمایین.
مخصوصا جوانانی که با مزرعه در نزدیکی همون ساحه قرار دارن، جوانانی که در ولایات همجوار هستن، اونا میتونن خیلی نقش مهم و برازنده داشته باشن. در نخستین لحظات میتونن به کمک هموطنان ما برسن و کسایی که آسیب دیدن میتونن اونا را نجات بدن. کسایی که هنوز زیر آوار بند ماندن میتونن که به خاطر نجات از اونا کمک کنن و کمک های اولیه که بر افراد زخمی نیاز است میتونن که در این لحظات کمک های خیلی ارزنده ای داشته باشند. مخصوصا جوانانی که دسترسی دارند در طبابت و کم آگاهی دارند، اگری که دکترها باشه خب خیلی خوب، اما اگر کسایی که نرس هستند و یا هم در کل نسبتا دسترسی دارند میتونن کمک های اولیه را انجام بدن. اینا میتونن خیلی نقش مهم داشته باشند برای نجات جان هموطنان ما و سایر افرادی که در اونجا هستند. و مخصوصا زلزله اخیری که رخ داد در ناوقت شب، جوانان همجوار میتونستن خیلی خوب کمک کنن برای اینا. کسایی که در زیر خانه ها مونده بودن زمان که خانه ها تخریب شد، خب ما شاید هستیم وقتی که یک حادثه رخ میده خود اعضای فامیل که سالم هم هست نمیتونه برای دیگه اعضای فامیل خود کمک کنه در نخستین لحظات، چون یک شوک برش وارد میشه و نمیتونه که همون لحظات اقدام جدی کنه و به نحو دست پاچه و سراسیمه میباشه. اما جوانان همجوارش میتونستن خیلی خوب کمک کنن و به خاطر نجات افرادی که بند مانده بودن و یا هم خانه هایی که تخریب شده بود و افراد از ایش بود میتونستن بر از اونا خیلی خوب کمک کنن. کمک های نخستین میتونه خیلی سرنوشت ساز باشه و میتونه که جان هزارها تن نجات بده و نقش جوانان در اینجا خیلی مهم است. اگر ما حس هم دیگر پذیری داشته باشیم، اگر ما حس وطن دوستی داشته باشیم، و مهمتر از همه اگر ما حس انسانیت داشته باشیم. این بر ما نباید مهم باشه که پشتون هستیم، تاجک هستیم، ازبک هستیم، هزاره هستیم و یا هم از اقوام دیگر هستیم. اولویت ما انسانیت باشه. حتی ما در چنین شرایط به دین توجه نکنیم که دین یک نفر چی هست، مذهبش چی هست، از کدام قوم و قبیله هست. ما فقط انسانیت هم میار خود قرار بدیم. در این شرایط میتونیم که ما و فکر کمک به هموطنان ما باشیم، مخصوصا کسایی که آسیب دیدن، کسایی که همون لحظه نیاز دارن یک هموطنشان دستشان بگیره، یک هم نوشان دستشان بگیره، که متاسفانه ما شاهد هستیم کمک ها خیلی دیر میرسه، چی کمک های فردی باشه از طرف سایر افراد و یا هم کمک های حکومت باشه، از جامعه جهانی باشه، در اون لحظاتی که نیاز به کمک دارن نمیرسه کمک ها برشان. و به همین دلیل در این حادثه آمار تلفات خیلی بلند بود، آمار کسایی که زخمی بودن خیلی بلند بود، چون در لحظات نخست برشان کمک نرسید. اگر جوانان واقعا جوانان همجوارشان نقش خود و درستی ایفا میکردن، ما مطمئن هستیم که تلفات به این حد نمی بود، چون در لحظات نخست برشان کمک صورت میگرفت و این کمک ها میتونه که نجات دهنده جان هر انسان باشه.
سلامت باشی بانو ممتاز. بانو بارکزای، شما چی فکر میکنین حضور جوانان در همچو حوادث چقدر مهم است و در امی زلزله که در این روزا در ولایت مختلف افغانستان صورت گرفته چقدر جوانان نقش خود را ایفا کردن به نظر شما؟
سلام
عرض ادب
خدمت شما، مهمانایی که حضور دارن در برنامه و تمام شنونده ها. گرچه تسلیت جایی از دردهای ما را دوا نمی کنه، اما عرض تسلیت دارم به خاطر حوادث وحشتناک اخیر و همچنان وضعیتی که در افغانستان فعلا جریان داره. نقش جوانان من حیث نیروی فعال کار در افغانستان میتونه بسیار مثمر باشه در تمام موارد. به طور نمونه ما میتونیم حادثه اخیر نام ببریم و ای که جوان ها میتونه در انسجام و مردم، در جلب کمک های مردمی، در اطلاع رسانی، در اطلاع دهی و در بلند بردن آگاهی مردم که چطور از خود در مقابل حوادث طبیعی نگهداری کنه و محافظت کنه میتونه سهم ارزنده‌ای داشته باشه. و فعلا که بس هموطنای ما در ولایات پکتیکا، پکتیا، خوست، در بلخاب در نتیجه حوادث طبیعی و جنگ هایی که جریان داره آواره شده و از شدیداً نیاز به حمایت داره، مخصوصا حمایت مالی و رساندن تجهیزات صحی برای هموطنان ما باید همدست باشند، گروه های منسجم درست شوه و به خاطر رساندن کمک های هرچه عاجل‌تر اقدامات مردمی صورت بگیره. ما در جریان هستیم که حتی کمک هایی که از کشورهای همسایه و یا سایر نهادهای بین المللی به خاطر زلزله زدگان در افغانستان صورت میگیره و یا کسایی که متضرر هستند از جنگ های فعال در افغانستان به صورت بایده تقسیم نمیشه، به صورت بایده برشان رسیده نمیشه و طالب آنچه را که باید به حقدارش برسانه نمیرسانه. پس این وظیفه انسانی و وظیفه وطنی جوانان است که وقتی دسترسی دارن، وقتی میتونن، وقتی انرژی دارن، از این انرژی استفاده کنن به نفع مردم خود و تا جایی که میتونه کمک ها را با کسایی که نیازمند کمک هاست برسانه و جلوگیری کنن از حق تلفی و جلوگیری کنن از ای که در این توزیعات بر اساس سلیقه رفتار میشه و حتی کمک هایی که به خاطر زلزله زدگان و یا به خاطر متضررین جنگ برای از اونا تخصیص داده میشه و ولایات دیگه برده و توزیع میشه. در کل ما میتونیم بگیم که تنها گزینه‌ای که ما میتونیم رویش سرمایه گذاری کنیم، رویش اعتماد سازی کنیم و رویش باور داشته باشیم، نیروی جوان در افغانستان است که میتونه وضعیت مردم افغانستان از این حالت که فعلا قرار دارن بس طرف بهبود جهت دهی کنم و در قسمت ای که همه جوانان ما، اکثریت جوانان ما دسترسی خیلی خوب به سوشیال میدیا داره، بنابراین میتونن که هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به خاطر اتحاد و جلب کمک های بیشتر، هم کمک های داخلی و هم کمک های بیرونی، مؤثر و مفید واقع شوند.
تشکر بانو بارکزای، به شما برمیگردیم. آقای رؤوفی، برنامه بین جوانان تا فعلا وجود داشته که در همچ حوادث یک هماهنگی وجود داشته باشه بین جوانان افغانستان و کسایی که در مجموع کارهای مدنی میکنن و فعال مدنی هستند و در بیرون و داخل افغانستان، چون این برنامه وجود داشته وضعیت تلاش ها و نقش جوانان را در این حوادث یک هفته اخیر چگونه میبینین شما؟
سلامت باشین جناب فیضی صاحب، عرض احترام دارم بر سایر اشتراک‌کنندگان این بحث و بعد از ظهر همه شنوندگان بخیر. خوشبختانه که ما هم در تاریخ خود همچون بحث حشر و جرگه ها و بحث ها را داشتیم در گذشته، ولی با آمدن جامعه جهانی در افغانستان در 20 سال گذشته و مصارف به صورت گرفت، تربیت پذیری یک نسل رضاکار استفاد بسیار وسیع حتی بر سطح قریه و ولسوالی صورت گرفت. ما در گذشته هم چیز تجارب را داشتیم. ما مثلا از حادثه ارگوی بدخشان گرفته تا بسکوچ پنجشیر و سیلابایی که در ولایت مختلفی بود، حشرهای بسیار گروهی هدف ما از حشر جمع‌آوری و کارهای رضاکاری و شکل گروهی بسیار وسیع صورت گرفت که ما حتی شاید بودیم که شاید نتیجه بسیار درشت هم بودیم، خصوصا در بدخشان و پنجشیر و بامیان و سایر ولایت‌های دیگر. در حادثه پکتیا و خوست خوشبختانه که همکاران نهادهای جامعه مدنی که اکثریتش امیرزاکاران و اکثریتش جوان هستند، در ولایات مختلف صندوق گذاشتن و خوشبختانه که پول جمع‌آوری کردن، انتقال دادن و هنوز هم در حالت جمع‌آوری هستن که منش از همکارای ما از ولایت کنر، فاریاب، هلمند، قندهار و سایر ولایت یادآوری کنم پنجشیر اینا پول جمع‌آوری کردن در سطح کمک های نقدی. در کنار از او شما اگه دسته ها دیده باشین تصاویر و ویدیوها را میبینید که یک نسل جوان است که نم فیزیک از جوان هم همچه حوادث او پلاده نیاز است که به عنوان مددکاران اجتماعی وارد کار شوند، وارد نجات انسان هایی شوند که در زیر آوارات بند ماندن. پس بختانه میبینیم که گروه گروه جبه جبه جوانان میرن و در نجات هم نوان خود کنه انسان ها، بدون از اینکه بحث تعریض از این مطرح باشه که از کدام ولایت است، از کدام قوم، از کدام مذهب، از کدام دین است. در کنار از او یک نسل دیگر که باز اونا تخصص دارن، دانش اکادمیک طبی دارن، اونا باز میپردازن در تداوی زخمی ها. یعنی در کل میبینیم پررنگترین نقش را در همچو حوادث نه تنها در افغانستان که در سایر ملل همی جوانان بازی میکنن، نه تنها که در همچو موارد در سایر موارد. و خرسند هستیم، بازم من یادآوری میکنم که اکثریت کمک هایی که جمع‌آوری شده در بیرون از کشور، داخل از کشور و حتی به سطح جهانیش که دادخواهی شد که نتیجهشان بسیار پررنگ و خوب و ارزنده است، که میبینیم کشورهای مختلف اقدام به کمک کردن. این از سر از ما کمپاینی ها و لابی های جوانان بودن به سطح بین‌المللیش تا باز در رسانه هایی در نکاس دادن تا یک توجه ملل را جذب کنن و یک کمک بسیار قابل ملاحظه هم صورت.
سلامت باشین رؤوفی صاحب، به شما برمیگردیم. بانو ممتاز، یک بحثی که میشه سرش غور کنیم و صحبت کنیم بحث مسائل اخلاقی است. مثلا کمک‌های مختلف برای کسایی که نیازمند هستند در حوادث مختلف صورت میگیره، چی فکر میکنین وقتی که یک بخشی از جوانان کمک میکنن و ای درمی کمک خود را با مو کسایی که آسیب دیدن عکس میگیرن و در شبکه‌های اجتماعی میگذارن، ای چقدر به نظر شما از لحاظ اخلاقی درست است و چقدر تأثیر بر روحیه کسایی داره که در مو حالت آسیب دیدن و مشکلات دارن، در حالت بسیار بد هستند و تصاویرشان در تمام رسانه‌ها پخش میشه؟ نظر شما رو میخواستیم در اینجا داشته باشیم.
خیلی ممنون، سوال خیلی خوب است جناب فیضی صاحب. ما این روزها شاهد هستیم، مخصوصا از زمانی که ما شاهد وجود آمدن ویروس کرونا هستیم، زمانی که در افغانستان یک هموطن ما حتی یک پاکت شیر خشک اگر بر یک خانواده داد، از چهار زاویه اگر نگرفت از دو زاویه حتما با او عکس گرفت و او را در صفحه فیسبوک خود نشر کرد. خب از یک لحاظ خوب است که هموطنان ما تشویق شوند، اما زمانی که ما میخواییم کمک هایی که دیگرا بر ما میتن تا توسط ما کمک صورت بگیره و یا هم خود ما توانایی کمک و گرفتن دست هموطن خود داریم، اگر تصویر میگیریم تصویر ها قسم باشد که حداقل چهره مو شخص واضح معلوم نشه، مو شخص شناخته نشه. درست است امروز هر کس شامل زندگی هست که در اون مشکلات هست، یا هم فقر هست، تنگ دستی هست، بیکاری هست، آسیب های طبیعی که میرسه و یا هم از اثر جنگ ها مردم بی خانمان میشه. زمانی که ما توانایی داریم دست همی هموطن خود بگیریم، زمانی که ما توانایی داریم من حیث یک انسان، حس انسان دوستی داشته باشیم، کمک کنیم، چی خوب است ریا نکنیم در کمک خود. اما نکات اخلاقیش باید مراعات کنیم. مثل که ما در قرآن داریم، در احادیث داریم، وقتی که ما کمک میکنیم کمک ما قسم نباشه که همه گیورا بفهمن. میگه وقتی با دست راست کمک میکنیم دست چپت نباید آگاهی داشته باشه. خب این با این معنا نیست که واقعا دست چپ ما نمیفهمه، فقط ما باید همون نکات اخلاقیش مراعات کنیم. ما آشکارا کمک نکنیم به کسی. ما اگر میخوایم دیگرا را تشویق کنیم، خب بیایم تصاویر خود فرد نندازیم و یا هم اگر مندازیم رویش سانسور کنیم. ما یک چیز به نام سانسور داریم، چرا از این سانسور در موارد خوبش استفاده نمی کنیم؟ ما بیاییم تصاویر قسم نشر کنیم که فقط همو کمک باشد تا دیگرها هم تشویق شوند، اگر هدف ما تشویق کردن است. اما اگر ما می خواهیم شهرت طلبی کنیم، این بدترین نوع شهرت طلبی است، بدترین نوع به شهرت رسیدن است که ما شاهدش هستیم. از وکیل و وزیر گذشته شروع دوران جمهوریت تا ملا و مفتی زمان حمارت، ما شاهد هستیم که اگر ده افغانی کمک کنن او را به حد رسانه‌ای میسازن که امو طفل معصوم را که کمک کردن، امو خانم معصوم و بیچاره را که دستش را گرفتن، به حد او تحقیر میشه، به حد تحقیر میشه که اگر خودش دسترسی به شبکات اجتماعی داشته باشه، مخصوصا فیسبوک، شما مطمئن باشین که راضی نیست یک افغانی از یک کس بگیره به عنوان کمک تا به این حد رسوا و ذلیل نشه. اما بدبختانه در افغانستان چیزی که خیلی زیاد است شهرت طلبی هست. ما به این فکر نمی کنیم که چقدر به شخصیت یک آدم آسیب میرسه با کاری که ما انجام میدیم. ما اوقدر برش کمک نمی کنیم که برش ضربه روحی میزنیم. این بنا به خودش بدترین کار است که ما انجام میدیم. اگر ما واقعا هدف ما کمک باشه، هیچ وقت به فکر شهرت طلبی نمی باشیم. ما میشه در هر کاری که هستیم، در محیطی که کار میکنیم، اگر برای کس کمک میکنیم و یا هم هدف ما این است که یک فرهنگ در جامعه خود پیاده بسازیم، مخصوصا این فرهنگ کمک کردن بر هم دیگر خود، اگر ما میخواییم این را در جامعه خود رایج بسازیم، به نحوی که به او فردی که ما کمک کردیم به حد با او آسیب برسانیم که حتی او راضی نشه، کسی دیگه که واقعا میخوای برش کمک کنه و هیچ هدف نداره که به شهرت برسه توسط این کمک خود، شاید راضی نشه که او کمک از او دریافت کنه به دلیل از اینکه او به انواع مختلفش تحقیر میشه. شاید ما خود ما درک نکنیم یک بوتل روغنه که 5 یا 10 لیتر است ما به یک کس کمک میکنیم، 6 قطعه عکس با او میگیریم و در 6 صفحه که مچم آمیان الهاج فلانی و پیروانش و غیره و غیره، در 6 صفحه او را نشر میکنیم، هر کدامشان به دوستای خود میگیم که 60 بار حداقل باید شیر شوه. این که چقدر آسیب به شخصیت از او نفر میرسه، چقدر امو اعتماد به نفسش از زیر سوال میبره. ما کار نکنیم که به جایی که یک آدم تشویق کنیم، به جایی که دستش بگیریم و نحو به او ضربه روی بزنیم. در هر موضوع در نظر گرفتن نکات اخلاقی خیلی مهم است. ما هر رشته‌ای را که می‌خوانیم در پوهنتون ها یک مضمون به نام اخلاق و نمو رشته داریم، چه اخلاق طبابت است، اخلاق ژورنالیسم است یا هر چی که هست، ما اول اخلاقش را می‌خوانیم. پس چه خوب است ما در هر کاری که می‌کنیم، هر اقدامی که می‌کنیم، اخلاق در اول قرار بدیم، بعد بریم سایر کارها را انجام بدیم.
تشکر بانو ممتاز، به شما برمیگردیم. بانو بارکزاید، آنچه را که بانو ممتاز گفتن که در هر چیز اخلاق مهم است و باید اخلاق مد نظر گرفته شود، چرا به نظر شما چون این چیز در بین جامعه و در بین مردم وجود داره و بیشتر وقتا میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی و صفحات اجتماعی چون این چیز می باشه، به نظر شما راه حلش چی بوده میتونه، چگونه بتونیم که برای جوانان و مردم بفهمانیم که چنین کار درست نیست؟
دوست ما قبلا اشاره کرد در رابطه با اخلاق گرایی در تمام مسائل و اینکه چرا چنین پدیده‌ای در جامعه ما، در تمام جوامع رواج داره و بیشتر در جامعه ما دیده میشه. متاسفانه ظاهرگرایی خیلی به اوج خود رسیده و بیشتر مردم به ای که دیده شوند فکر میکنند. اما از یک جهت با در نظر داشت سانسورهایی که دوست ما ذکر کردن میتونه مفید باشه رسانه ای کردن کمک ها به خاطر جلب توجه دیگران. گرچه ما به صورت کل نمیتونیم، ما خودم میگم که دست یک نفر رو بگیرن ولی به هر نیتی که میگیرن دستش هم مقصد بگیرن، چون مردم ما در وضعیت قرار داره که طفل و فرزند خودم میفروشن به خاطر سیر کردن شکم اولاد خود، سایر فامیل خود، گرده خودم میفروشن. اما خوب است، برازنده است و بهتر است که موضوعات اخلاقی در او مد نظر گرفته شوم. ببینین در تمام نقاط افغانستان، حتی دورترین قرا و قصبات، کتله های منسجم یافته ی جوانان وجود داره و اگر ما بر اساس امی مفکوری که داریم و بر ما افغانستان و مردم افغانستان مهم باشه و نتایج ظاهرگرایی مردم قبلی را و مردم فعلی را ما میبینیم که جز ای که از چشم مردم بیفته و جز ای که امو کمکشان هم از طرف مردم ظاهرگرایی خطاب شده و مشمول دعای خیرشان هم نشوه، چیز دیگه نمیشه. بهتر است که به خاطر تغییر عینی فرهنگ تلاش کنند و بهترین منبع جوانان ما و شماست. کتله هایی است که وجود داره و نتایجی است که همه ما شاهد بودیم. بنابراین اگر نمیخواییم که روز و روزگار ما هم در لست کسانی باشیم که فعلا با همچین مواردی چی هستن، مواجه هستن و ما شاهد از این هستیم که روز و روز اعتماد بین مردم از بین میره، روز و روز حتی کمک هایی که برای مردم صورت میگیره با کمک کننده اعتماد بایده را مردم نداره و متاسفانه که روحیه تردید، شک و منفیگرایی در جامعه ما به اوج خود رسیده. بنابراین این هم یکی از دلایل بوده میتونه که ما تنش‌های مردمی را در افغانستان شاهد باشیم، چنانچه مثلا دوست ما ذکر کردن که این بیشتر باعث از این میشه که شخصیت کشی شوه برای کسی که کمک گیرنده بوده و به نحوی برای آینده از اون میتونه که یک زخم باقی بمانه و نتایج خیلی منفی و ناگوار داشته باشه. و اگر ما با آینده خود فکر میکنیم، با آینده افغانستان و مردم افغانستان فکر میکنیم، باید در دو مورد توجه بیشتر شوم. یک، ازدیاد کمک ها به هر طریقه ممکن، این اولویت اصلی ما باشه.
جلب کمک ها به هر طریقی ممکن به خاطر سیر کردن شکم گرسنه مردم افغانستان که فعلا آواره و سرگردان دشت و کوه و بیابان است، و بعد از او کوشش کنیم که اینمی کمک ها را در یک چارچوب اخلاقی منسجم بسازیم که هیچ کس نه کمک دهنده و نه کمک گیرنده از حاصل این کمک متضرر نشوم.
بسیار تشکر بانو بارکزای. آقای روفی، یک بحث، یک نکته مهم دیگه که در بحث میشه روش صحبت کنیم، صداقت در جمع کردن کمک هاست. بانو بارکزای اشاره کردن که اعتماد مهم است در بین جوانان و در بین مردم که آنچه را که کمک میشه به گونه درستش به کسی که مستحق است برسه. ما در سالهای گذشته شاهد گزارشای بودیم که در بخش عیف و میل شدن کمک ها در افغانستان ایتو مسائل صورت گرفته که کمک ها به جیب شخص رفته و به کسی که مستحق بودن نرسیده. در این قسمت شما چی نظر دارین؟ چقدر صداقت مهم است و مردم چگونه بالای جوانان اعتماد کنن و اعتماد دوباره در بین مردم تبدیل به یک فرهنگ شوه و هیچ گونه بی‌اعتمادی در بین مردم وجود نداشته باشه؟ کدام راه ها را میتونن تعقیب کنن که پس همو صداقت و اعتماد در بین مردم باشه و مردم به این باور برسه که اونچه که کمک میشه به مستحقش میرسه و توسط کسایی که کمک ها را جمع میکنن حیف و میل نمیشه؟
سلامت باشین جناب فیضی صاحب. خود کمک ها سه مرحله داره. مرحله اولش همو کمپاین از جمعاری است، مرحله دوم از رساندن به مستحقین است یا افراد واجد شرایط است، مرحله سوم از او گزارش دهی، حساب دهی و شفافیت از چگونگی توزیع است. که متاسفانه ما در گذشته شاهد همچو سوء استفاده بودیم و قبلا هم نگرانی خود از اینکه تیم های نظارتی در ساحه در پکتیا و خوست وجود نداره، نگرانی خود را از طریق رسانه اجتماعی مطرح کرده. یک چالش بسیار کلان است، چون یک از پوله های هنگفتی از طرف کشورها، از طرف تجارهای ملی ما، از طرف حتی ما دیدم که یک شهروند ما که حتی گدا هست و حتی اشکای ما جاری شد، دیدم که او هم به صندوق جمهوری کمک می اشتراک میکنه و شرکت میکنه و پول از یعنی خزینه میکنه. باز در این قسمت متاسفانه همواره چالش ها بوده. یکی افراد استفادتی و همواره در هر بخش بوده. ما شما در گذشته شاهد بودیم که به نام جامعه مدنی هم استفاده جو داشتیم، به نام حقوق بشر هم، به نام هر چیز مذهب، از ملای مجید شده تا رئیس جمهور رو هر رقم افراد را داشتیم. که بدبختانه ما نمیتونیم که را انکار کنیم که در این ساحه نیست. حتما مطمئن هستم که در اینجا وجود داره. و یک بحث دیگه است که باز برمیگرده به خود نهادهای است که این کارشان است، فاندیشن هاست و اونا نیاز دارن که باید صداقت خود را جدی داشته باشن، حسابدهی خود را جدی داشته باشن در کسایی که هم بنفیشری است، هم کسایی که به حساب استکهولدر یا زیدخل هستن، یعنی کمک کردن اونا در قسمت جماری فاندیشن از یا دونیشن از یا کمک کردن یا مجبور مکلف است که دوباره بر از اونا حسابدهی باشن. که من فکر میکنم بهترین آدره است که فعلا همه شهروندهای افغانستان که در داخل افغانستان است یا بیرون از افغانستان است، فاوندیشن هایی است که یک اندازه مطرام هستن و سیستم دارن، سیستم حسابدهی دارن که یک گروپه دوباره بر همه کسایی که مشارکت میکنن بر از اونها. یا آدرس بهترین آدرس شام نهادهای جامعه مدنی هستن که همیال اینا از خود هزینه میکنن، میرن در اوجه وقت خود را میگذارن و آدرس های مختلف کمک جمع آوری میکنن. که ما این تجربه را در قندوز داشتیم، از بدخشان، بامیان، حتی پنجشیر هم تجربه را داشتیم که یک هر چقدر که جمع کرده بودیم باز آخر رسانه ای ساختیم، یعنی پول را جمع آوری کردیم، اینقدر پول در اینی جمع صرف شد، اینقدر پول در اینی جمع صرف شد و هر کسی انتقاد داره، شکایت داره یا شک داره میتونه که راحت در طریق رسانه اجتماعی مطرح کنن، حتی به صد رسان، چون این حق از شهروندان است. وقتی پول داده میشه از طرف آدرسه،
بر آسیب پذیر داده میشه و بر قربانی بازی حق قربانی است یا سایر شهروندان افغانستان است که از این پرسان کنند که پل به نام هموطن آسیب دیده ما یا هموطن قربانی ما آمده به کجا مصرف چگونگی مصرف شده بود میکانیزم از شده بود که بدبختانه یک ذره فضا فعلا بسته است در افغانستان دست فعالین جامعه مدنی و همه کسایی که تیمای نظارتی بسته است نمیتونن آنچنان که باید در ساحل نظارت کنند ولی بازم ما از خانواده قربانی میخواهیم که اینا یک به شکل یک کمیونیتی یک شورا ایجاد کنند مثلا پرسان کنند که $1,000,000 را که کمپانی الفوزه داد به کجا مصرف کرد یا $3,000,000-$2,000,000 را که کشور انگلستان داد به کجا شد یا $7,000,000 را که کشور چین داد یا همیرقم شهروندهای مختلف که توسط بنیاده این خانواده باید ایره پرسان کنند بگن در کجا مصرف کرد آیا کلگی رفتن چای بوره و آرد آوردن یا کسای دیگه یک ذره کارهای استراتژیک و بنیادی و پایدار در نظر گرفتن خانه های از اینا را دوباره آباد ساختن رای از اینا که بسته بود رایشان ایجاد کردن در قسمت آب آشامدنی پایدار بر از اینا فکر کردن در قسمت تداوی صحی از ایجاد مکتب و مسجد از یا که مخرب شده یا همه رفتن امو چای بوره و نان خشک و بیسکویت و یک ذره آوردن که او تاریخ مصرف هم داره و او قدر مصرف هم نمیتونه و کرونده یا پول نقد مصرف کردن که کار درست نیست در قربانی ها میشه کسایی که خانهایشان از بین رفته دوبارش شرکای بسیار ارزان خانه های ارزان چون پول بسیار زیاد هزینه شده با این پول میتونن دوباره امو مسقه امو جایی که خراب شده تخریب شده دوباره آباد کنن نگه از این لحاظ بازم ما در قسمت کمپاین ها ما طرف دار کمپاین ها کنیم چون دو نوع کمپاین وجود داره یک کمپاین فاندیشن ها افراد خیر است بخاطر از این مطرح میکنن که دیگه هم انسان های انگیزه ایجاد کنه در قسمت مشارکت در کمک کردن این فوق العاده یک کار مفید است وقت به قربانی البته طور باشه که با تصاویر قربانی به شکل نباشه که قربانی تبیین شه وقتی کمک میکنن خوب از تصاویرش ویدیوهایش نشر شه هم در شفافیت از فاندیشن ها افراد مفید است هم در قسمت گرفتن نگاه کسایی که میخواین انسان های خیر هستن مشارکت کنن ولی یک تعداد افراد دیگه هم هست که او در کل دنیا هست او را ما نمیتونیم جلوش را بگیریم و او بسیار نباید برجستان شد یک فرد نه یک چند افغانی را کمک میکنن با حضور بسیار یک اکس تراف میگیره کورا باید نباید تا میرسان ها اجتماعی هم نباید این زیاد برجسته بسازه او را زیاد مهم بسازه باید رسانه اجتماعی هم اونم دفترها یا همو فاندیشن ها و بنیاد هایی کرد کمک را به شکل استراتژیک مصرف نکنم کمک را به شکل ادخاک یا روزمره مصرف نمیکنم عدف ما از استراتژیک هست بوجه 10,000 یا 13,000 یا 12,000 خانه که خراب شده باید بر از برنامه ریزی شد ده تا فاندیشن هست هر کدامش مسئولیت بگیره که چقدر من مطمئن هستم در اون منطقه خانه ساختن آباد کردن هزینه بسیار انگفت نیاز نداره میتونن به مشکل محلی شک آباد کنن دوباره البته سیفتی رو در نظر بگیرن یکی از عواملی که ما بیشتر تلفات داریم خانه ها ویران شده نبود خانه های میاری بوده خانه های بسیار کونه و فرسوده و کلیش سابقه بوده کو با یک تکان از بین رفته شما که ببینین تصاویر معلوم میشه در اوجه که در اطراف اکناف از اون مساجد هست ولی مساجد به شکل کانکریتی پخته و میاری توسط مهندسین ساخته شده ولی اونا آباد هست این تلفات در اوجه دیده نمیشه ولی بدبختانه چون خانه ها غیر میاری بوده خانه ها به شکل بسیار فرسوده و کنه بوده او باعث از این شد که همچون یک فاجعه رو خورده حتی این کمپاین هم صورت بگیره مثلا بگه 20% ما به خاطر نقشه از این دیزاین از این بعض کارهای از این ما صورت انجام دادیم 80% از این پول نیازه پس سراسر جهان ما مطمئن هستم در قسمت آسیب دیدگان همچون زلزله انسان های خیر وجود داره کشورهای بسیار خیر وجود دارن که میان فهم میگیرن حتی نشه یک شرک بسیار میاری استاندارد به می خانواده قربانی که دوباره قربانی نشه چون افغانستان یک کشور زلزله خیز است ما همواره خود شاهد بودیم هر سال چندین بار زلزله میشد و در گذشته هم یک بار به زمان بابر هم همچه زلزله است چندین برابر زلزله خطرناکتر از این صورت گرفته که همه شهرها و ایران شده یعنی خوب است که خانه ها میاری باشه دایی که در آینده باز دوباره آسیب پذیر از سیل زلزله طوفان چیزا نداشته باشه آسیب پذیری
و این میتونه بنیادهای خیر
سلامت باشین. سلامت باشین روفی صاحب، به شما برمیگردیم. بانو ممتاز، چی میکانیزم مهم میتونه در بخش کمک ها صورت بگیره و می کمک هایی که از طرف جامعه جهانی و از طرف دونرهای مختلف و از طرف تاجران و از طرف کسایی که کمک های خیریه میکنن و جوانانی که برنامه ریزی کردن در سراسر افغانستان و جهان کمک ها را جمع‌آوری میکنن، چی میکانیزمی باشه که این کمک ها در راه های بنیادی به گفته آقای روفی در کارهای بنیادی مصرف شه، مثلا کارهای صورت نگیره که از طرف مثلا مصرفی باشه، مثلا کمک شود که بنیادی برای خانواده ها نشه، مثلا یک شهرک ساخته شود، خانه‌های معیاری شود. چی میکانیزم میتونه به نظر شما روی دست گرفته شود؟
خیلی ممنون. در نخست خو چیزی که خیلی مهم است که زمانی که جامعه جهانی کمک میکنه، ما شاهد هستیم تا هنوز هیچ یکی از کمک ها آنچنانی که باید در خانواده ها برسه نرسیده. خانواده ها با چند تنش که ما تانستیم از طریق صفحات مجازی ارتباط برقرار کنیم، اونا گفتن که برشان هیچ کمک هنوز نرسیده و یک تعداد دیگه هم که کمک رسیده از طرف جوانان بوده که در افغانستان هستن و یا هم تاجرای ملی بوده که کمک ها برشان رسیده و بعض از کمک هایی که کشورهای همسایه کردن به طور مستقیم. اگر این کمک ها به طور مستقیم باشه خیلی بهتر از این است که بیاین برشان مثلا پول ها را برای حکومت تسلیم کنند و این حکومت تصمیم بگیره که چگونه پول برشان برسانه. جامعه جهانی، نهادهایی که با هم کار میکنند، خیلی از نهادها و انجوها در افغانستان است که به طور مستقیم با بعض کشورها در ارتباط هستند و میتونند که کمک های خیلی خوب دریافت کنند از کشورها برای آسیب دیده هایی که در زلزله روزهای گذشته ما داشتیم. به جای اینکه ما بیاییم 10,000 افغانی بدیم و تمام مصارف که ما میکنن رفت آمد و مصارف سفر خود همیشه شامل همین کمک ها میسازن که به نحو خیانت هست و خوردن حق مظلوم است که سخت نیازمند کمک است. کسی که سرپناه نداره اگر میرن یک خیمه برش خریداری میکنن و یا هم یک گاز و دیگر همین وسایل اولیه را برش خریداری میکنن، شما باور کنین که رای موتر، نان چاشت و غیره و غیره خودم حساب میکنن که این واقعا ظلم است در یک فردی که خودش سخت نیازمند است، در حق از او و خوردن حقش است. خود جامعه جهانی، نهادهایی که با همکار هستن با جامعه جهانی، خودشان مستقیما نمی کمک کاره. به جای اینکه پول بر هر خانواده جدا جدا بدن، ساختن شهرک بهترین گزینه هست. به جای اینکه برن خیمه برشان بخرن اقدام کنن، درست از کمک های اولیه همین توزیع خیمه و غیره است که خیلی از کشورها کمک کردن، خانیشان آباد، همه قسم تجارای ملی و جوانان هم کمک کردن، خداوند خیر نصیبشان کنه و خداوند ده برابر شه برشان بده. اما مهمی است که بیاین به جای اینکه ما عمود افغانی خودم حساب کنیم و غیره مصارف که میشه تمامش حساب کنیم، کاری کنن که فردا به دردشان بخوره و در قسمت ای پول مصرف کنن که حالا ما شاید نباشیم چند روز بعد دوباره همونجا یک حادثه طبیعی دیگر رخ بده و یا هم بعض از مشکلات دیگه که ما این روزا شاهدش هستیم مثل جنگ و بعض از موضوعات دیگه. با مشوره با خود خانواده ها، با مشوره با بزرگان قومیش و مخصوصا خود کمک کننده برنامه ریزی کنه که بتونه امو پول به طور مستقیم برشان کمک کنه، چی کمک در ساختن خانه باشه، میتونه به جای اینکه پول برشان بده یک شهرک خیلی خوب بسازه تا تمام کسایی که آسیب دیده هستن خانه های خود از دست دادن اونجا برن و سرپناه پیدا کنن و بتونن یک جای برای زندگی کردن داشته باشن، حداقل یک خانه معیاری داشته باشن که با اندکترین زلزله درست تسکی شدید بود. ما شاهد هستیم که با کوچکترین لرزش هم خیلی از خانه ها تخریب میشه به دلیل از اینکه معیاری نیستن و ما باز شاید همچو بدبختی ها میباشیم. باز بهتری است که جامعه جهانی خودش به طور مستقیم کمک کنه، تجارای ملی که کمک میکنن موضوعی را مد نظر بگیرن، به فرد این کمک ها را بفرستن که واقعا مطمئن هستن این شخص کمک میکنه و 50% پول در جیب خود نمیمونه. ما گاهی حرفات میبینیم، اگر یک کشور فکر کنید 3 میلیون کمک میکنه، با حکومت 2 میلیونش تسلیم میشه، اینجا 1 میلیونش خود رفت، معلوم نیست کجا شد. اینجو هم شاید در حدود 1 میلیون کمک کنه، 1 میلیون دیگه هم غارت شد. پس چی خوب است، ما مطمئن شدیم که واقعا کمک میکنه. خیلی از جوانان است که واقعا صادق هستن، واقعا حس عزیز دارن که دست هم وطن خدا بگیرن. خیلی از اینجوها است که واقعا میخواین صادقانه کار کنن و هیچ به فکر جیب خودشان نیستن، به فکر از این نیستن که چطور روز در روز مدل موتر خودشان تغییر کنه، خانیشان تغییر کنه، سفرهای خارجی داشته باشن. واقعا هدفشان خدمت است و در شرایط سختی که امروز فعالین مدنی دارن، فعالین رسانه‌ای دارن، باز هم تلاش میکنن، همینجا هستن و از همینجا خدمت میکنن به هموطنان خود. به این اشخاص امو کمک ها فرستاده شود تا اینا بتونن که کمک ها را صادقانه به افراد نیازمند برسانن. ما شاید از این نباشیم که خوست پکتیا و پکتیکا آسیب دیده، اما این کمک ها بره و بلخ و ایرات و بعض از کشورهای دیگر که ما قبلا شاید چنین چیزی بودیم. حداقل این بار صداقت باشه. پولهایی که از طرف خود بزرگان امارات جمع‌آوری شده کجا هست؟ چرا به خانواده ها نرسیده؟ این همه کمک هایی که از طرف کشورهای همسایه و یا هم کشورهای خارجی میشه کجا هست؟ چرا به خانواده ها نرسیده؟ چرا هنوزم خانواده ها حتی آب درست برای نوشیدن ندارند؟ یک تعداد از جوانان خود ما که رفتن زحمت کشیدن، بعض از امکانات برشان مهیا ساختن، اما هنوزم بدبختی هایشان خیلی زیاد است. ما با یک بوتلابه که برای یک هموطن خود میتیم نباید اکتفا کنیم، ما با یک وعده غذایی که برش میتیم نباید اکتفا کنیم. ما بیاییم مشکل بنیادی حل کنیم، ما کار بسازیم که اونا خودشان راحت زندگی کنن، هر روز محتاج دست ما نباشن. بگم ما مردم گرسنه خود نگاه نکنیم و این مسئولیت خود افراد کمک کننده و کشورهایی است که کمک میکنن به افغانستان و آسیب دیدگان افغانستان.
سلامت باشی بانو ممتاز، به خودت بر میگردیم و کوتاه نظرت در آخر برنامه می داشته باشیم. بانو بارکزی، شما چی فکر میکنین و چی پیشنهاد میکنین برای منسجم شدن جوانان داخل و خارج از افغانستان به خاطر کمک رسانی و کارهای رضاکارانه در همچه حوادث؟ چی برنامه را جوانان داخل و خارج از افغانستان روی دست بگیرن تا یک هماهنگی بین اردو جوانان داخل و خارج وجود داشته باشه و این همطور موقتی نباشه که به خاطر یک حادثه که صورت گرفته موقتا بر یک ماه، دو ماه یا سه ماه یا شش ماه باشه و بعدش همش پس هر کی مصروف کار خورد شود؟ یک برنامه باشه که همیشه نه تنها در مسائل حوادث طبیعی، در مسائل مختلف دیگه بتانن کمک های کشورهای مختلف بر افغانستان جذب کنن و جوانانی که در خارج از افغانستان کار میکنن حداقل میتونن یک کمک بر هموطنانشان که در داخل افغانستان است و با مشکلات سخت روبرو هستن بتونن یک برنامه داشته باشن که کمک کنن به گونه متواتر. نظر شما چی است؟ چی پیشنهاد میکنید؟
تشکر. ما قبلا هم یادآوری کردم که کتله های منسجم شده از قبل در تمام افغانستان وجود دارند. همچنان ما راه‌های ارتباطی خیلی خوبی هم داریم و به راحتی میتونیم با همدیگه در داخل و در خارج از افغانستان ارتباط بگیریم. نمونه هایی هم قبلا وجود داشته که صندوق های کمک جور شده و حوادثی که در این اخیر اتفاق افتاد قطعا متاسفانه آخرین حوادث نخواهد بود و پایان نیازمندی مردم افغانستان تنها رسیدگی و مردم زلزله زده در خوست و پکتیا و پکتیکا نیست. مردم افغانستان در سر تا سر افغانستان نیازمنده کمک است. بنابراین ما فکر میکنم که خوب است که در داخل و در خارج به خاطر کمک های عاجل و آنی صندوق های ایجاد شوم که اون صندوق ها در دست افراد صادق باشه، افرادی که امانت نگهدار باشن. منظور ما از صندوق ها صندوق های فیزیکی نیست، یعنی ما مرجعی داشته باشیم که به صورت متواتر و همیشگی کمک ها را هم از داخل و هم از خارج از افغانستان جلب کنه و در اونجا نگهداری شود تا ما بتانیم که در همچین موارد از او صندوق ها به افراد نیازمند کمک برسانیم. میشه که یک شبکه خیلی منسجم و منظم صرفا به خاطر اینمی مسئله و بدور از موضوعاتی که ایجاد تشنج میکنه ساخته شده، از هر ولایت و از هر ولسوالی در این شبکه عضویت داشته باشه و از این که از کدام آدرس به اینمی شبکه و یا به اینمی صندوق کمک صورت میگیره او هم خیلی واضح و آشکار باشه که کی کمک کرده، چقدر کمک کرده و ما چقدر در صندوق خود به خاطر همکاری با مردم خود داریم، این کاملا روشن و واضح باشه و آنچه که مصرف میشه هم واضح و روشن باشه، موارد و مبالغ مصرفی. قبلا ما در سطوح پایین تر چون این تجربات داشتیم، ما در هرات صندوق ساعت داشتیم که خیلی خوب نتیجه داد، ما همیشه مبالغ در اونجا داشتیم و برای افرادی که نیازمند بود و توانایی تداوی خدا نداشت میتونستیم که از صندوق کمک کنیم. این از این مسائل ما میتونیم نمونه برداری کنیم و حتی در سطوح بلند که بر کل مردم افغانستان کمک صورت بگیره ما میتونیم که استفاده کنیم. با در نظر داشته از این که کمک از طریق خود اینمی افرادی که مسئولیت و نمایندگی از حوزه خود می کنه توضیح شود و این کمک ها به دست کسایی و افرادی که قابل اعتماد نیست سپرده نشود. حتی می تونه که این شبکه یک یا چندین راه رسانه‌ای داشته باشه که هم در جلب کمک ها مؤثر باشه و هم در پاسخگویی به مردم که چگونه این کمک ها به مصرف رسیده کمک کننده باشه. بنابراین این یک الگوی خیلی خوب بوده میتونه و همه چیز در دسترس ما حداقل فعلا هست، هم راه های ارتباطی و هم افرادی که قبلا تعهد خود در قسمت همکاری با مردم و وطن دوستی نشان داده و همی که ما نیروی بشری در بیرون از افغانستان هم نیروی بشری فوق العاده خوب داریم که بسیاری از اونا از نظر اقتصادی هم میتونه منبع خوب به خاطر کمک برای مردم افغانستان باشه. همه چیز در دسترس ما قرار داره، فقط یک اراده قوی میخواد به خاطر انسجام این مسائل و کسانی که به صورت
سلامت باشین
مدیریت کنم.
زنده باشین بانو بارکزی. آقای روفی کوتا، شما پیشنهادایتان بگوین چگونه بتانیم جوانان را در داخل و خارج از افغانستان منسجم کنیم تا امی کمک هایی که از طرف مردم صورت میگیره و از طرف جوانان صورت میگیره به گونه دوامدار باشه، چون افغانستان نیاز بیشتر به کمک های بیرون از افغانستان داره که جوانان و مردم کسایی که در داخل افغانستان هستن کمک کنن اونا را. کوتا برام بگین که وقت برای بانو ممتاز هم بانه.
سلامت باشین. من یک بس بایی دارم که خوشبخت دانم، بازم خوشبخت دانم که جوانان ما بسیار اگر دیده خوب در عوضه خدمت کردن دارن، یعنی کمک کردن دارن به هم نوانشان، بخصوص هم نوانشان که در حالت فقر هست، هم نوانشان که در همچون حادثات طبعی هستی وزیر شدن یا قربانی هستن. ما این بارها شاهد بدیم و همارا که از آدرس جامعه مدنی و سیاد در آدرس پردی خود تماس کردن لبایت دستان یا خودتان از جمعاری کردن و دستان ما در زمان کرونا هم شاید بودیم از کمک های هست. بس دوم هست به عنوان یک پیشنهاد هست که فعلا ما دو تا از نمادهای بسیار خوب را یاد میکنم، شاید خوب هم نباشه که در حوزه کمک کردن بسیار نام آدم های پاک و صرفا و صداقت نشان میتن هموارد گزارششون هست دیگر. اینا یک کمیته را شکل بتن و این دو فرد دراش قرار بتن مثل رمضان بشردوست و آقای سیلابه، اینا کار را ببرن، خصوصا آقای بشردوست سال خلاده یک آدم دانشمند است در خصوص زیرساختا و ساختساز، برن کار استراتژیک پیش ببرن، چون من بسیار زیاد از این بخش بسیار نگران هستم که کمک ها به شکل ادها و روزمرگی مصرف میشه، میلیون ها دلار است که باید بنیادی مصرف شود، میلیون ها دلار دیگه هم که نیاز شد بعد از او کار استراتژیک باشد سهم میگیره.
خوب است دو آدم تجارا و همه گروپ های خیر و دیگر آدرس ها را بسیش کنند و برن همی پول را بنیادی دم و پکتیا و خوست مصرف کنند و این کمیته به عنوان یک کمیته نمادین باشه در افغانستان. هر عوضه که باز آسیب پذیر است یا نیاز به یک تحول، توصیه یا تغییر داره، این همی کمیته دست بکار شوند و برن به طرف تغییر تحول. چون ما دیدیم که در طول 20 سال گذشته
سلامت باشین
میلیارد ها دلار آمد ایفومل شد، یعنی از آدرس ما پول به شکل بومیش نظارت نکرده مصرف شد، به شکل بومی و افغانیزشن استراتژی برش نساختیم. پول آمد و رفت، آمد و رفت، ولی ما امروز شاید نیستم که تغییر در زندگی شهروندای ما بنیادی صورت گرفته. ببینیم بانده که تحول مثل کرونا یا با تغییری که از نظام آمد 22 میلیون انسان زیر خط فقر رفت. وقت جامعه جهانی میگن ما 120 میلیارد دلار مصرف کردیم، برادر چی است دستاورده در طول 20 سال؟ چرا 22 میلیون انسان با یک بارگی میره زیر خط فقر؟ یعنی خوب است ما هم که کمیته را داشته باشیم که به طور مداوم کار کنن، نظارت کنن، برنامه سازن.
سلامت باشین رفی صاحب،
بخیر
زنده باشین رفی صاحب، خیلی ممنون از شما. بانو ممتاز کوتاه یک دقیقه وقت داریم، خلاص پیشنهادتان بگین که برای منسجم شدن جوانان داخل و خارج از افغانستان چی کار شوه که باز ختم برنامه بریم. خیلی ممنون.
ممنون از شما. میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم. در نخست جوانان که در افغانستان هستن آنچنان درآمد ندارن که بتونن کمک کنن، اما میتونن یک منبع خیلی خوب باشن برای دریافت کمک ها از جوانان بیرون از افغانستان. هر کدام ماسر بیرون از افغانستان دوست داریم و یا هم چندین دوست داریم که میتونیم اونا در اونجا و ما هم در افغانستان همین دوست ها را با هم متحد بسازیم، یک جا بسازیم و نهاد ساخته شود که دیگه وابسته به هیچ رهبر نباشه، وابسته به هیچ قوم و قبیله نباشه، فقط میارش انسانیت باشه. در این صورت میتونیم واقعا کمک هایی که میاد با آن کسی که نیازمند است برسانیم. در غیر از او اگر باز هم از چند نفر که پیرو یک رهبر هستن یک نهاد جور شود، جوانانش منسجم شود، فقط چند روزه هست و این یک کار بنیادی نیست. ما فقط مغزها را رهبر ما بعد از این بسازیم، نه کسایی پولدار هستن و پول پرست هستن.
سلامت باشی بانو ممتاز. شنونده عزیز برنامه امروز فکر نو که به موضوع نقش جوانان در حوادث طبیعی اختصاص داشت در اینجا به پایان میرسه. از میمانانم خلیل رؤوفی فعال مدنی، مینا ممتاز فعال رسانه‌ای، رازیه بارگزای فعال مدنی و دوست دیگه ما عاشق الله وزیری که نشد امرایش تماس برقرار کنیم، تشکری میکنم که در برنامه حضور یافتن. سه مهمان ما و برنامه را با هم صحبت کردیم. از مهمان، از همکار تکنیکی میر احمد صافی هم ممنون هستم که مرا کمک کرد در وصل کردن مهمانان در برنامه، و از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و رادیو آزادی را انتخاب کردین. با رادیو آزادی باشین و فعلا آهنگ حیدر سلیم را بشنویم.
خانه دل از رقابان زندان است. جست و جوی امکان در دل و امکان از نشست دل نیاورد تو ستم کاری مکان مردم آزاری مکان و زن خنجر